بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان به پیشگاه آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان خوب و همراهان این کاروان تاریخی که قرار هست ما رو به مقصد عاشورا برسونه. امیدوارم حالتون خوب باشه و تحت عنایات حضرت حق لحظات و روزهای خوبی رو سپری کرده باشید. از آخرین مواردی که در سال دهم هجری راجع بهش گفتگو می‌کنیم، بحث از پیامبران دروغین و بررسی فردی به نام اسود انسی هست که به دروغ ادعای پیامبری کرد. در اواخر عمر پیامبر، یعنی بعد از اینکه پیامبر از حجت الوداع برمیگرده، میدونیم که به فاصله 70 روز پیامبر حدوداً در قید حیات بودند، چون ما وقتی که ذلحجه رو در نظر بگیریم، ذلحجه ماه آخر قمری هست، بعد محرم هست و بعد سفر، و پیامبر در 28 سفر تاریخ رحلتشون هست. به هر حال موقعی که پیامبر برمیگردن این خبرها به گوششون میرسه. این واقعه پیامبران دروغی از اواخر سال دهم شروع میشه که داستانش به سال 11 هم کشیده میشه. اسود انسی یکی از مدعیان نبوت هست که پس از حجت الوداع این ادعا رخ میده. اسود یک کاهنی هست از قبیله انس که در یمن چنین ادعایی رو مطرح میکنه. به نظر میرسه که اسود انسی اولین مدعی نبوت بوده. بعد از او هست که مسیلمه کذاب هست در یمامه. الان اسود انسی در یمن هست، مسیلمه کذاب در یمامه هست، فرد دیگری به نام سجاه در میان قبیله بنی تمیم ادعای نبوت میکنه، و بعد طلیحه در میان قبیله بنی اسد. خلاصه پیامبری آقا رسول الله انگیزه میشه برای بعضی از حیلگران و فرصت طلبان که خودشونو به عنوان پیامبران جدید و تأسیس جا بزنن و معرفی بکنن. اسود انسی در منابع تاریخی ایحله یا ابحله هست که اسود از مشهورترین لقب‌های اوز و عمدتاً هم در کتاب‌های تاریخ به همین لقب خونده شده. چرا حالا اسود؟ به خاطر اینکه چهره خیلی سیاهی داشته، به همین دلیل اسود ملقب شده بود. دو تا لقب دیگری هم داره، یکی ذوالحمار هست و دیگری هم گاهی تعبیر میکنن به ذوالخمار. خمار از خمر به معنی روانداز هست، حمار به معنی الاغ هست. چرا حالا ذوالحمار یا ذوالخمار میگفتن؟ به دلیل اینکه اسود انسی یک الاغی داشت که اون الاغو تعلیم داده بود که هرگاه بهش میگفتش که پروردگارت رو سجده کن، الاغ سرشو میذاشت زمین سجده میکرد، یا بهش میگفت بنشین، الاغ میشست. به همین دلیل او رو ذوالحمار گفتن، یعنی صاحب این الاغ، و معتقد بود که یک چنین چیزی از معجزات اوست. و مردم جاهل یمن هم در اون روز بعد از این که به دست علی علیه السلام اسلام آورده بودن، دوباره این اتفاق می افته. و در همون هولوهوش تاریخی است که امام علی وقتی از یمن بر میگرده و میره با پیامبر حجت الوداع و اعمال حج را انجام میده، این اتفاقات رخ میده. و ذوالخمار میگفتند چون یک دستاری و رواندازی داشت، رو سرش مینداخت و روی چهره و به خصوص روی بینی و دهان خودش میکشید که صدای خاصی ازش خارج میشد از دهانش، حالت خمارگونه بود که اسود میگفتش که اینها وحی هست که دو تا فرشته به او این وحی رو میرسونند. اون دو تا فرشته یکی صحیح هست و یکی شقیق. جالبه که وقتی که پیامبر یک جبرئیل و یک فرشته به نام جبرئیل به او وحی میرسون، این میخواسته که قدم رو جلوتر بذاره که بگه دو تا فرشته دارن به من وحی میرسونن، صحیح و شقیق. و این بود که از طریق صداهایی که از خودش در می آورد میگفت داره به من وحی میشه. به همین دلیل بعضی ها خب سوال میکردن که محمد رسول الله که آمده وحی میگه، یه عباراتی رو میگه خیلی موزون و خیلی ادبی که او که سواد نداشت این عبارات رو میگه، مشخص بود که اینها وحی هست و مال خودش نیست. شما چی داری از این جنس بگی؟ مسلماً بر اساس سوره عادیات که اونجا داره که والعادیات ذبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً، او اومد گفتش که به منم وحی شده بر اساس همین. مردم گفتن چیه؟ گو الان صحیح و شهیق به من وحی کردن که المایسات میسن و دارسات درسن، یهجون اسبن و فرادن علل قلائس حمرن و صحبن. همینطور میگفت بر اساس بر وزن مثلا بل عادیات صبحن. دو سه مورد از این به اصطلاح کرامات وحیانیش داشت و به همین دلیل مردم شیفته این عبارات اسود و به خصوص شیفته اون روبند شده بودن که یک صدای عجیب غریبی ازش بیرون می اومد. شعبده باز عجیبی بود و کارهای شگفتی هم می کرد و چون شیرین سخن بود و خوش گفتار، به همین دلیل مردم گرد او جمع شده بودن و در نهایت هم خودش رو رحمان الیمن نامیده بود. خب همونطور که بیان شد، اسود انسی در صنعا ادعای پیامبری کرد. آغاز کار اون از محلی به نام غار خبان بوده. ببینید چجوری تقلید از آقا رسول الله میکنه. مثلا پیامبر از غار حرا هست، اینم اومده گفته که از غار خبان اولین وحی به من شده. در کتاب یاقوت حموی در جلد دوم صفحه 343 در کتاب تاریخش آمده که معجم البلدان، در اونجا آمده که خبان نام دهی در یمن هست و در درهی به همین نام هست. این محل در نزدیکی نجرانه و این ده متعلق به اسود انسی هست. اسود انسی پس از اینکه در غار خبان مدعی نبوت شد، قبیله مزهج هم از او حمایت کردند و منابع این امر رو اولین خروج قبیله‌ای از اسلام در زمان رسول خدا قلمداد کردند. به هر حال او موفق شد با این حیله‌گری‌های خودش بر منطقه نجران دست پیدا کنه و اونجا رو غارت بکنه. اسود همونطوری که گفتیم در میون قبیله مزهج ادعای نبوت کرد، مردم اونجا خب عامی و جاهل بودن، به همین دلیل با دو مورد شعبده بازیش دعوتش رو پذیرفتن و تونستن برن نجران. نجران خالد ابن سعید بود که قبلا یه مقدار گفته بودیم. خالد ابن سعید رو از نجران دور کردن و اسناد انسی تونست اونجا رو مقر فرمان روایی خودش قرار بده. در مرحله بعد اسود انسی با 700 سوار به سوی شهر ابن بازان در صنعا حرکت کرد. شهر ابن بازان یعنی پسر بازان، اینا همه مسلمان شده بودند و ایرانی هم بودن، به مقابله با اسود برخواستن اما شکست خوردن و خود بازان هم کشته شد توی این درگیری. اسود هم از صنعا تا حضرموت تا طائف و از بحرین تا عدن رو به تصرف خودش درآورد. چنان آتشی در این مناطق افروخت که مسلمانان ناچار به تقیه شدند. بسیاری از مردم یمن مرتد شدند و عمرو بن معدی نیز که ابتدا با خالد ابن سعید ابن عاص بر ضد اسود آمده بود اونجا، اونم از دین خودش برگشت و به اسود انسی گرایش پیدا کرد. در نتیجه خالد ابن سعید برای جنگ با او روانه اون منطقه شده فرمان پیامبر. وقتی به همدیگه رسیدن هر دو دست به شمشیر بردن و جنگیدند، ناگاه خالد شمشیر عمرو بن معد رو دونیم کرد و شمشیر رو از دست اون بیرون آورد. عمرم از اسب خودش پیاده شد، به اسود پیوست، اسود اونو فرمانده مزهج کردش. پس فرماندهی سپاه رو به که مربوط به قیس ابن عبد بود داد به اینجا این فرد عمر و مقدار دیگری از امور رو که به دست فیروز یا دادوه بود از دست اون گرفت. بنابراین نخستین بار عامر ابن شهر همدانی در ناحیه خودش بر ضد اسود کذاب قیام کرد و افرادی رو برای مخالفت با اون گرد آورد و فردی به نام فیروز و دادوه رو که اینا همه ایرانی بودن، مسلمان شده بودن و هر کدومشون در قلمرو خودشون برای خودشون فرمانده بودن، بر علیه اسود قیام کردند تا اینکه نامه پیامبر به اونها رسید و اونها رو تشویق کرد که علیه اسود انسی مقاومت بکنن. یه فردی به نام عبید ابن سخر میگه که ما در این هنگام که در حال جنگ بودیم نامه ای از اسود انسی رسید. توش نوشته بود: ای جماعت مخالفان، آنچرا که از سرزمین ما گرفته اید و فراهم آورده اید به ما پس بدید، اینا حق ماست. میگه که ما به اون فرستاده گفتیم که تو از کجا اومدی؟ گفتش که از غار خبان، یعنی از همون جایی که بر اسود انسی وحی شده. سپس اسود سوی نجران رفت، 10 روز بعد اونجا رو گرفت و جماعت مزهج برای مقابله با وی رفتند. و میگه در این هنگام بود که ما افراد خودمون رو جمع کردیم و در مورد کارزار با اسود داشتیم نقشه میکشیدیم که یک نفر اومد گفت اکنون اسود در شعوب هست و شهر ابن بازام به سوی او رفت که با او مقابله بکنه. میگن این حادثه در روز بیستم ظهور اسود ابن انسی که ادعای نبوت میکرد اتفاق افتاد و ما منتظر بودیم که کی شکست میخوره، که خبر به ما رسید اسود شهر ابن بازان رو کشته و بقیه فرار کردن و اون صنعا رو به تصرف خودش درآورده. این شد که اسود انسی در سرزمین صنعا مسلط میشه و حاکم اونجا میشه، شروع میکنه به شرابخواری، شراب میخوره و نمازم دیگه نمیخونه و غسل جنابت هم نمی کرده و همه اینا رو هم می گفته که فرشته سحیق به من گفته که این کارا رو بکن و تو چنان بزرگ هستی که اینها بر تو واجب نیست. گفته شده که وقتی اسود یمن رو تصرف کرد خیلی نیرومند شد از لحاظ قوای نظامی، به همین دلیل قیس ابن عبد رو و فیروز و دادوه رو اینها رو وقتی مسلط شد به اینها، دختر عموی فیروز رو که زن شهر ابن بازان بود بعد از کشتن شوهرش یعنی شهر ابن بازان به زنی میگیره. در حقیقت اسود انسی زن ایرانی رو میگیره، نام این زنم آزاد بوده. وقتی این خبر به پیامبر میرسه، پیامبر نامه‌ای به اون مینویسه و میگه که به سوی فرزندان ابنا و ابو موسی و معاذ و طاهر به سوی اینها برید و به اونا فرمان میده که در باب کشتن اسود انسی اینها به نوعی دست به کار بشن. معاذ و ابنا دست به اجرای فرمان میبرن و قیس ابن عبد هم یقوس رو با خودش هم دست میکنه. بعد فیروز دختر عموی خودش رو که کی بوده؟ الان زن اسود شده، یعنی همسر بازان بوده، الان اسود اونو به زور گرفته زن اون شده، این دختر عموی فیروزه، با او رابطه برقرار میکنه، گفتگو میکنه که بتوانن با همدستی این زن اسود رو بکشن. این زن هم وعده میده که هر موقع خواستید من با شما همراهی میکنم. پیامبرم به عامر ابن شمر همدانی نامه مینویسه و جرید ابن عبدالله رو به اصطلاح نزد اونها میفرسته تا مردم نجران از عرب و نصارا رو اینها رو هماهنگ کنن و یک پارچه کنن و اونها برای برانداختن اسود با هم همداستان میشن، در یک جا گرد میان و وارد شبانه وارد خانه اسود میشن. همسر اسود شبانه در رو باز میکنه به روی فیروز و دادوی و دیگران و اینها وارد اتاق خواب اسود میشن و اسود رو به قتل میرسونند. خب همکاری عده‌ای از صحابه، صحابه رسول خدا با ایرانی ها میتونیم بگیم که موجب قتل اسود رو فراهم ساخت. بیشتر منابع فیروز رو قاتل اسود معرفی میکنن. از عبدالله ابن عمر هم نقل شده که همون شبی که اسود انسی کشته شده بود پیامبر از طریق وحی از این امر آگاه شد و به ما بشارت داد، گفت دیشب اسود انسی کشته شد، مردی مبارک از خاندان مبارک او را کشت، یعنی فیروز رو میخواد بگه. آدم احساس میکنه که پیامبر نسبت به ایرانی ها، به خصوص ایرانی هایی که مسلمون شدن، چقدر ابراز محبت و ابراز احترام میکنه. میگه مردی مبارک از خاندان مبارک او را کش. گفتیم او که بود؟ فرمود پیروز. موفق باد فیروز. بنابه نقلی هم فیروز ابن دیلمی اسفت رو کشته، قیس کار رو پایان داده و سر او رو جدا کرده. به هر حال قاتلان اسفت بعد از اینکه سر او رو از بدن جدا کردن، روز بعد با صدای بلند اعلام کردند که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله و ان ابحله کذاب. ابحله همون اسم اصلی اسفت هست. گفتیم اسفت چون چهرک سیاه بوده بهش اسفت میگفتن، اسم اصلیش ابحله است. اینجا میگن که به ان ابحله کذاب. بلازری در تاریخش مینویسه که قیس صبح روز بعد سر اسفت رو بالای دیوار شهر قرار داد و فریاد زد اشهد ان لا اله الا الله و ان الاسود کذاب عدو الله. یاران اسفد هم جمع شده بودند، نگاه کردند دیدند که سر پیامبرشون بریده شده و قیس سر اسفد رو به وسط پیروانش انداخت، پیروان اسفد انداخت، طرفداران اسفد پراکنده شدند. عده کمی مقاومت کردند، درگیری اتفاق افتاد، عده کشته شدند. بدین طریق بود که صنعا از دست اسود انسی، این پیامبر دروغین، نجات پیدا کرد. خداوند اسلام رو نیرو بخشید. قتل اسود 5 روز پس پیش از وفات پیامبر اتفاق افتاد به روایتی، و خبر پیروزی اسود و قتل او میگن که در ابتدای دوره خلافت ابوبکر هست که به مدینه میرسه. ما این به اصطلاح عباراتی که خدمتتون گفتیم، گفتیم که هم در تاریخ طبری هست جلد 4 صفحه 1362 و هم در تاریخ بلازری صفحه 155 هست، و این روایت ها و گزارش های تاریخی نشان میده که عده‌ای که به دروغ اسلام آورده بودند و ایمان نیاورده بودند در قلبشون، چگونه به محض اینکه متوجه میشن پیامبر دیگه روزهای آخر عمرش هست، چگونه وسوسه میشند تا به نوعی خودشون رو به عنوان پیامبر جا بزنند و حتی در این روزهای آخر پیامبر تهیه و اقداماتی رو به وجود می آورند که بتوانند بعد از پیامبر جایگاه خودشون رو در خلافت پیامبر، در خلافت بعد از پیامبر محکم کنند و نصیبی از این سفره‌ای که پیامبر باز کرده برای خودشون به دست بیارن و خودشونو صاحب حق و ذی حق معرفی کنن. اینها درس‌هایی هست که ما میتونیم از تاریخ بگیریم. این آخرین واقعه‌ای بود که در سال 10 هجری اتفاق افتاده بود. انشالله اگر عمری باقی باشه وارد سال 11 میشیم و به خصوص در ماه محرم و صفر که پیامبر آرام آرام به بیماری دچار میشن و حادثه ناگوار تاریخی اتفاق میفته. اگر عمری باقی بود انشالله در جلسات بعد به حوادث سال 11 هجری میپردازیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که تحت عنایات حضرت حق روزگار آرامی داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.